هر بار در کبیر دل بارون ترابت میباره، از این خاک تا به اون اوج افلاک شمیم گلای بهاره.
تو تموم دلها تموم نفسها
این نشونه ها این ترانه ها پیچیده،
به تموم سینه ها زمون بت دعا
نوره ایزدی تا بیده
تا بیده.
همه جهان مثل با شنه همیشه راهی روشنه، همیشه راهی روشنه، وقتی که سوی آسمون دست دیگر میونه خزون بلنده، سوی پروردگار صدای پای بنا دوباره توی گوشه هر برزنه. همیشه راهی روشنه، همیشه راهی روشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و بلند مرتبه، سلام و درود خدای محمد بر محمد مصطفی. عرض سلام و ادب احترام دارم محضر همه شما عزیزان بیننده. صبح شما به خیر و خوشی و سعادت و سلامت انشاءالله. با برنامه راه روشن از شبکه قرآن و معارف سیما و از شهر مقدس قم در محضر شما عزیزان بیننده هستیم. تقاضا میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید.
مای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
خب خدای متعال شاکریم که توفیق داد که باز هم در صبح چهارشنبه دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم. مطابق هفته قبل در محضر کارشناس محترم برنامه هستیم، حضرت حجت الاسلام و مسلمین حضرت محمدی. حضرت سلام علیکم، صبح شما بخیر. عزاداری شما انشاءالله مقبول درگاه سید الشهدا. آغازین کلام شما در محضرتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه عرض توفیق و سلامتی و سربلندی. انشاءالله چهار دوستان خوب باشه و این برنامه هم براشون قابل استفاده باشه.
انشاءالله خیلی مشکل. حالا ظاهرا اولین بیننده اون پشت خط هستن، اگر که اجازه بفرمایید سوالشون مطرح کنن. سلام عرض می‌کنیم محضر عزیز بیننده، اگر صدای ما رو دارن. نمیدونم هستن پشت خط بینندمون.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. صبح شما بخیر. بفرمایید.
استاد با سلام و عرض احترام خدمت موجود برنامه حاج محمدی.
علیکم السلام.
الو.
بفرمایید.
بله. استاد یه سوال داشتم که در اصل اون که اثبات زنده بودن امام زمان چگونه اثبات میشه؟ بعضی بعضی میگن شهید شده امام زمان. و مگه میشه انسان 1000 سال حضور 1200 سال عمر بکنه؟ آیا ما منتظر شخص زنده هستیم یا مثل امامان دیگه شهید شدن؟ چه جوریه؟
بله
فارم من واضح بود سوالم یا نه؟
بله بله
بله بله. خیلی متشکرم. معرفی بفرمایید خودتون رو.
من پاسمانی هستم از اسلام شهر.
بله خیلی متشکرم.
متشکرم.
خواهش میکنم حضور بفرمایید.
من سه چهار نکته خیلی سریع خدمت دوستان عرض میکنم. نکته اول این که در آخر زمان منجی ظهور خواهد کرد، مصلح ظهور خواهد کرد، عالم رو پر از عدل و داد میکنه. تقریبا همه مکاتب یا اکثر قریب به اتفاق مکاتب اتفاق نظر دارن، چه مکاتب الهی آسمانی چه مکاتب زمینی. مسیحیت این اعتقاد رو داره، یهودیت این اعتقاد رو داره، همه مسلمان‌ها این اعتقاد رو دارن. مطلب دوم این که در این که این این موعود و این مصلح شخصی است با لقب مهدی سلام الله علیه و از فرزندان پیامبر و در آخر از آخر زمان ظهور خواهد کرد و جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد، همه مسلمان‌ها اتفاق نظر دارن. هیچ مسلمانی نیست که اصل این قضیه رو قبول نداشته باشه.
پس اختصاص به مذهب شیعه نداره دیگه، مذاهب هم.
مطلب بعد این که شیعه و بخشی از مسلمان‌ها، بخشی از اهل سنت معتقدن که این شخص به دنیا اومده و زنده هست و شیعه مشخصا میگه در چه تاریخ متولد شده، پدرش کیه، مادرش کیه و الی آخر. مطلب بعد این که اینهایی که اعتقاد دارن که هنوز متولد نشده، بخشی از اهل سنت، چون میگن خب متولد نشده هنوز، در آخر زمان متولد میشه، اونهایی که معتقدن که متولد شده اعم از شیعه و اون بخش از اهل سنت، هیچ کس قائل به شهادت ایشون نشده. هر کس قائل به اینی که امام زمان متولد شده، همه معتقدن که حضرت زنده هستند و عمر طولانی دارن. نکته بعد این که هیچ کس این اعتقادی نداره که امام زمان به شهادت رسیدن و مثلا بعدن بعد از شهادتشون مثلا در دوران رجعت میخوان با عالم برگردن. اما عمده سوالشون راجع به طول عمر حضرت هست که من این سوال رو از چند زاویه جواب میدم. یکی از زاویه تاریخ هست. خب ما در تاریخ معمرینی داریم که چند هزار سال عمر داشتن. به نص قرآن حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام 950 سال قبل از طوفان زنده بود.
بله.
تو بعضی از روایات ما داره که بعد از طوفان هم 2000 سال، بعضی داره 2500 سال، بعضی هم داره که مجموعه عمرش 2500 سال بود. که معتبرترین روایت و مشهورترین روایت همینی که 2500 سال عمر کرد. و ما در تاریخ باز معمرین داریم بین 3000 سال، 1000 سال، 2000 سال فراوان که تو تاریخ اسمشون ثبت شده، مشخصاتشون ثبت شده. پس از منظر تاریخی انسان نگاه میکنه ببینه که هیچ چیز مستبعدی نیست. دیگران هم بودند و متولد شدند و تو همین دنیا آدم هم بودند و زندگی کردند، از نسل همین بشر هم بودند. مثلا دوم از منظر عقلی است. از نظر عقل ما از عقل بپرسیم که طول عمر انسان چقدره، عقل میگه حدی نداره. یعنی اگه بخواد عمر انسان 1,000,000 سال بشه در همین دنیا، عقل نمیگه، تناقض لازم میاد، خلاف عقله. عمر انسان از منظر عقل چقدر حد نداره. مطلب بعدی از منظر علمه. اگه ما از علوم تجربی بپرسیم که یه موجود زنده چند سال میتونه عمر بکنه که دیگه یک دقیقه بعد از اون هم امکان زندگیش نباشه، باز میگه حدی نداره. ما سلول های داریم، موجود های زنده داریم که اینا چند ده هزار سال زندگی میکنن و هم تو زنده هست. و اگه از علم بپرسیم که طول عمر انسان چقدره، آیا مثلا اگر کسی 500 سال رسید یک دقیقه بعدش هم زندگی نمیتونه زندگی بکنه، میگه نه،
باز هم محدودیت،
هیچ حدی نداره. خلاصه از این شد که از نظر علم هم اون چیزی باعث مرگ انسان میشه، اون چیزی باعث بیماری انسان میشه، اونا جزء ذات انسان نیست، اون از خارج بر انسان تحمیل میشه. اگر عوامل بیماری، عوامل پیری، عوامل مرگ شناخته بشه و دفع بشه، خب طبعا
دلیلی وجود نداره،
دلیل بر مرگ وجود نداره. خب اگه امام زمان علیه السلام این عوامل رو میشناسه، یک، و خداوند هم اراده کرده که این بقیت اللهش رو، بقیت الله رو نگه داره تا زمانی که خودش صلاح میبینه، دو، هیچ اشکال نداره که امام زمان علیه السلام هزاران سال عمرشون طول میکشه. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که از منظر وجدان هم، خب امام زمان علیه السلام در طول این 1400 سال یک بار، دو بار، صد بار، هزار بار که نیست که دیده شده باشه، که کتاب ها در این باره تدوین شده. از همون دوران غیبت صغرا تا الان شما برید جمکران یا جاهای دیگه، اون مواردی که کرامات حضرت و فریاد رسی حضرت به داد بیچارگان و درماندگان ثبت شده، کتاب ها شده در مجموع. مثلا دوستان خواستن کتاب نجم الثاقب مرحوم محدث نوری رو، استادش عباس قمی رو،
بله،
اون کتاب نجم الثاقب رو بخونن که قریب 100 و چند مورد رو ایشون اونجا نقل کرده و کتاب های دیگه که در این رابطه نوشته شده. موردم اینه که همین الان هم هر ساله هر روز اتفاق میفته که امام زمان علیه السلام رو مشاهده میکنن عده‌ای. پس از این نظر هم مطلب کاملا روشن هست. آخرین نکته که مهمتر به نظر ما همین آخری هست، اون دلایل نقلی ماست، روایات بسیار معتبر، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا. اهل سنت مثلا یادم میاد بنباز، همون از خودم که مفتی بزرگ وهابی های اهل سنت عربستان، کتابیشون تدوین کرده تحت رجل حضرت حجت سلام الله علیه، ایشون تو اون کتاب ادعای کرده ما بیش از 600 روایت رجل حضرت حجت سلام الله علیه داریم.
600 روایت،
بیش از 600 روایت ایشون ادعا کرده اونجا. ما که خیلی بیشتر از این حرفا داریم. اگر دوستان خواستن به این روایت مراجعه بکنن، کتاب های مثل کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، یا غیبت مرحوم نعمانی، یا غیبت مرحوم شیخ طوسی، یا جلد 52 53 بهار مراجعه بکنن، اونجا خواهند دید که چقدر ما روایت در این زمینه داریم، که این روایت یکی و دوتا، دهتا و ستا نیست، خیلی مافوق و تواتر هست. این باز به نظر بنده مهمترین دلیلیست بر طول عمر امام علیه السلام و زنده بودن امام علیه السلام. البته دلیل دیگری هم وجود داره، من خیلی فشرده عرض کردم خدمت دوستان. پس چه استبعادی داره که خداوند اراده کرده باشه که بنده ایش رو عمر طولانی بده، به دلایلی که حالا اون دلایلش بحث دیگه است، حالا چرا خدا این کارو کرده، فلسفه این طول عمر چی، اون بحث دیگه است. با این دلایلی که عرض کردیم، هیچ استبعادی نداره که امام زمان علیه السلام طول عمر داشته باشن. و از نظر شیعه هم باز من تاکید میکنم که هیچ شیعه‌ای نیست که گفته باشه که امام زمان به دنیا اومده و شهادت رسیده. نه، میگن امام زمان به دنیا اومد
و قائل به حیات
ایشون، فرمودی پدرشون زنده بودن، ایشون هم عرض کنم که بودن. بعد از شهادت پدرشون غیبت صغرایشون شروع شد، قریب 70 سال، کمتر از 70 سال، تا سال 329 دوران غیبت صغرایشون بود، از اون زمان هم غیبت کبرا شروع شد و ادامه داره. این نظر شیعه اینه، هیچ شیعه پیدا نمیشه که گفته باشه که امام زمان علیه السلام به دنیا آمده، مدتی زندگی کرده و به شهادت رسیده.
خیلی متشکرم، ممنون و بسیار کامل فرمودین اولین سوال برنامه امروز رو. ظاهرا عزیز بیننده دیگری هم پشت خط هستن، اگر که صدای ما رو میشنون ما هم آماده هستیم که سوالشون رو بشنویم.
الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام
به حضرت محمدی و موجه گرامی.
صبح شما هم
بخیر. ببخشید حاج آقا، میخواستم بدونم که نماز پدرم رو میخونم، گاهی اوقات حواسم مثل نماز خودم پرت میشه، نماز به دستش میرسه یا نه؟ مثلا اجیرم بشم پولشو میتونم جای دیگه خرج کنم؟ بعد یه سوال دیگه هم داشتم، ببخشید. اگر از کودکی کتک به بچه هامون زدیم مثلا که راه درست رو برم، ولی الان که بزرگ شده برعکس شده، گناه ما نزد خدا چیه؟
این سوال دوم رو دوباره تکرار کنی؟
خواهرم سوال دوم اگر میشه تکرار بفرمایید یک مرتبه.
ما در کودکی کتک به بچه هامون زدیم که راه درست رو برن، ولی حالا بزرگ شدن برعکس برعکس شده، گناه ما نزد خدا چیه؟
آها، یعنی الان نتیجه عکسه.
من ناراحت هم میگم توبه بکنم خدا قبول میکنه، یا اینکه چون در چیه برعکسش کار میکنه، برعکس ما کار میکنه، نمیدونم چی کار کنم.
بله، خیلی متشکرم. از کجا تماس گرفتین خواهرم؟
ممنون
از کجا تماس گرفتین خواهرم؟
از شهریار.
بله، خیلی متشکرم، خواهش میکنم. از آب بفهمید
در مورد نماز هاشون دو تا مطلب رو باید توجه داشته باشن. مطلب اولی این که بله، در نماز اگر حضور قلب هم نباشه نماز قبول میشه، نماز درسته،
یعنی تکلیف ادا میشه،
تکلیف ادا میشه، هرچند نماز قبول نمیشه. که نماز قبول نمیشه معناش این نیست که حالا پس باید دوباره خوند، یا اینکه اگه کسی اجیر شد حق اجرت رو نداشته باشه، بگیم چون نماز شما قبول نشده پس اجرت هم بهت داده نمیشه.
درست.
یک صحت نماز داریم، اگه نمازش صحیح نباشه نه، حق گرفتن اجرت نداره و نماز هم نخونده، باید دوباره بخونه. کس مثلا رکوشو ضایع کنه یا قرائتش درست نباشه یا کاری کنه که نماز باطل بشه، اگه نماز باطل باشه خب تکلیف رفع نشده، نه از سر خودش رفع شده نه از سر اون کسی که اجیر شده برای او. اما اگه نماز صحیح بخونه ولی حضور قلب نداشته باشه، اون نماز قبول نمیشه ولی تکلیف ادا شده. بنابراین اجرت هم میتونه بگیره، اشکال نداره در اجرت گرفتن. این مطلب اول. مطلب دوم این که خب چرا حضور قلب نیست؟ این خب مطلب مهمی است. فرقی هم نمی‌کنه که انسان برای خودش نماز بخونه یا بخواد اجیر بشه برای دیگران. تصور می‌کنم که البته اینو بعضی ما قول میدیم دوستان که یک اگه سوال کرد یه 7-8 دقیقه راجع به حضور قلب و فصل تر صحبت کنیم در نماز، که 5-6 نکته رو باید اونجا تذکر بدیم که هر کدامش تا حدی انسان رو به حضور قلب نزدیک میکنه. اما تصور بنده اینه که عمده دلیل اینه که برای نماز و برای این کار اهمیت قائل نیستیم. اگر اهمیت قائل بشیم، اگر بدونیم داریم چه کار میکنیم، اگر بدونیم که این نمازی که ما میخونیم چه تأثیری در حال پدرمون مثلا داره یا چه تأثیری در حال خودمون داره، چون نماز عمدش به خود اون اجر برمیگرده، یعنی از 10 تا 9 تاش ثوابش به اجر برمیگرده، یکیش به موجر برمیگرده. خب اجر اگه بدونه که چه ثوابی از این نماز میبره در این حالش پولم گرفته باشه، و بدونه که همون یک دهمی که به موجر میرسه چه تأثیری در حال او داره، او رو از مخمصه در عالم برزخ نجات میده، اگر خلاصه اهمیت نماز رو ما تلقی بکنیم، اون وقت حضور قلب کاملا خواهد آمد. اینو باید تو بحث مفصل تری
انشالله
صحبت کنیم.
پس از سوال دومشون رو عنایت بفهمید.
سوال دومشون این بود که بچه ها رو در کودکی کتک زدن که تربیت بکنن. از کنم که کتک زدن رو ما برای تربیت به صلاح نمی بینیم، یعنی برای تربیت کتک زدن رو مؤثر نمی بینیم. شخص من خدمت امام کاظم علیه السلام و عرض کرد که فرزند فضول و خیلی عرض کنم اذیت زیاد میکنه، چیکارش کنم؟ امام فرمود لا تضرب هو، کتکش نزن، وحجر هو ولا تتل، باش قهر کن اما طولش ندهش، تنبیهش کن منتها تنبیه با قهر کردن،
اونم به شرط که طولانی نشه.
بنابراین اصل کدنگ زدن رو ما برای تربیت تجویز نمی کنیم. بله تنبیه خوب، البته تنبیه هم باید آخرین نسخه باشه، یعنی قبل از تنبیه ما باید روش های دیگه رو به کار بگیریم، روش الگویی، روش تکریم شخصیت، روش محبت، روش تشویق، روش های دیگه رو باید به کار بگیریم. آخرین روشی که باید استفاده کرد روش تنبیه، منتها نه تنبیه بدنی، کتک زدن. بنابراین اصل این قضیه رو ما تایید نمی کنیم که بخوان پدر، مادر، معلم، دیگران بخوان برای تربیت یا برای تعلیم کودک رو کتک بزنن. اما حالا این کار رو کردن، اگر در حد پدر اگه باشه، خب تا به دیه نرسه، مرتکب گناه نشد، یعنی خلاف شرع انجام داده، کار حرام انجام نداده، ولی اگر به دیه رسیده باشه، خب چرا هم باید دیهش رو پرداخت بکنه به دیگر ورثه اون فرد مثل مادرش مثلا، و هم مرتکب گناه شده باید توبه بکنه. مادر هم اگه کتک زده، خب مطلقا باید توبه بکنه که بچه رو کتک زده. اما اینکه حالا چرا بچه ها برعکس دارن عمل میکنن، این باز برمیگرده به اون روش‌های تربیتی که به کار گرفتن و برمیگرده به اون فضای تربیتی خانواده. اگر فضای کاملا اسلامی باشه، دستورهای اسلام در اون فضا اجرا بشه، علل اصول بچه‌ها باید به شدت احترام کنن پدر و مادر رو و مطیع پدر و مادر باشن و تابع پدر و مادر باشن. نباید طوری باشه که بخوان وقتی بزرگ که میشن، از 7 سالگی به بعد که تربیت شروع شده، دیگه تو سالهای حدود 10-11 سن باید کاملا ثمر داده باشه، از اون به بعد دیگه باید اون تربیتی که در این 3-4 سال انجام دادن کاملا ثمر داده باشه. پس این برمیگرده به اون فضای حاکم بر خانواده و فضای تربیتی حاکم بر خانواده، که اون فضا رو باید مقدار بیشتر توش تأمل کرد و دقت کرد. اما حالا این که چه کار باید بکنن و چه کاری بهتره که در این رابطه انجام بدن، من توصیه میکنم که اون کتابهایی که در زمینه تربیت هست یا مربیانی که تجربه دارن وارد هستن با اونها صحبت کنن، اون کتابها رو مطالعه بکنن. من اینجا از فرصت استفاده بکنم یه مطلب بسیار مهمی رو خدمت دوستان بیننده عرض بکنم، و اون اینه که واقعیت قضیه اینه که ما اون سرمایه و وقت و امکانات لازم برای تربیت رو نمیپردازیم. اگر از بنده بپرسید که مثلا ما از 100 ساعت وقت صرف بچه میکنیم، چند ساعتش رو مثلا برای غذا و خوراک و پوشاک و دارو و درمان و گرما و سرما اینها بذاریم، چند درصدش مثلا برای تربیت بذاریم؟ عرض میکنم 99 درصدش برای تربیت بذارید، 1 درصد برای بقیه، همه اونها، خوراک و پوشاک و سرما و گرما و اون چه به جسمشون مربوط میشه. الان برعکسه و حتی گاهی برعکس هم نیست، یعنی صفر.
من میخوام دو نفرم پشت خط داریم باشه که اینا بفهمید.
از خونم چه الان توی جوامع خانواده ما اینجوریش، اصلا چیزی به نام تربیتی بخوان براش پول بذارن، براش سرمایه بذارن، براش وقت بذارن، برن دنبالش که ما تکلیف داریم نسبت به فرزندانمون، این وجود نداره. در حالی که آنچه اسلام دستور میده، ما هیچ جا نداریم که حق الولد علی الوالد، مثلا ان یطعمه طعاما تقاضای فلان بشه، حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، ان یحسن تربیته، این حقه، این حقوق مراعات نمیشه. حالا این بحث بمون انشاءالله.
خیلی متشکرم، ممنون، در خدمت عزیز بینندمون هستیم. عذرخواهی میکنیم از اینکه معطل شدم پشت خط. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم، متشکرم.
سلام خدمت کاشمر سازیتون آقا محمدی.
علیکم السلام.
یه سوال داشتم.
بفرمایید.
میگفتن که بعد از اینکه انسان میمیره، دوستداران اهل بیت امام زمان باز زنده میشن. و یه سوال دیگه هم دارم، میگن بعد از ظهور امام زمان امام حسین علیه السلام زنده میشه و 14 معصوم و از زندگی خودشون ادامه میدن و امام زمان به دست آقای امام حسین علیه السلام تشییع و دفن میشه. میخواستم ببینم آقا واقعیت داره یا نه.
بله خیلی متشکرم. خواهش میکنم، ممنون. حضور بفهمید. ظاهراً اشاره به بحث رجعت بود. عذر میخوام، بیننده بعدی هم پشت خط هستن، اگر که اجازه بفرمایید سوالشون رو هم بشنویم بعد هر دو رو پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهرا.
سلام خدمت شما و کارشناس محترمتون.
علیکم.
ببخشید سوالی که داشتم در مورد لفظش که یک باب شده بین مردم که مکافات کنه همین دنیا، هر کسی نتیجه عمل خوب و بدش رو همین دنیا میبینه. پس ما این آیات قرآنی
تو قرآن داریم. ببخشید خواهرام، اگر ممکنه سوالاتون رو تکرار بفرمایید، یه مقدار شمرده تر که بهتر بشنویم.
ببخشید. در مورد عذاب گناهان در همین دنیا.
بله.
شایعه است بین مردم که میگن مکافات خانه همین دنیا، آیا همچین چیزی واقعیت داره؟ یعنی هر کسی به نتیجه عمل خوب و بدش تو همین دنیا میرسه؟ یا این هم آیات در مورد قیامت داریم در قرآن، اون چی میشه؟ مثلا قیامت چی میشه؟
بله.
شاید یه سری خیلی واقعا آدمای بدی باشن و به مرگ مثلا معمولی از این دنیا برن.
پس
نتیجه همونه بعدشون چی میشه؟
بله.
اینم پس هم برای توجیه کنی، خیلی ممنون.
خیلی متشکرم، ممنون.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار. التماس دعا بفرمایید. رجوع
راجب رجعت، سوال برادر
اولین سوال
راجب رجعت، ما فکر مونم قبلا صحبت کردیم، دوباره تکرار میکنم که اصل رجعت از مسلمات اعتقاد شیعه هست. بیش از قریب 200 روایت در جلد 52 بهار مرحوم علامه مجلسی جمع کرده. مرحوم شیخ رامولی کتاب مستقلی نوشتن تحت عنوان شیخ رامولی صاحب وسائل شیعه، از علمای بزرگ و محدثین بزرگ شیعه، کتابی تحت عنوان الرجعه ایشون دارن که روایت رجعت رو جمع کردن. قریب 20 آیه در قرآن، 16 17 آیه در قرآن راجع به رجعت داره. پس اصل رجعت از مسلمات اعتقادات شیعه،
غیر قابل انکار،
از ویژگی های شیعه هم هست. تو از روایت داریم که از شیعه ما نیست کسی بخواد رجعت رو انکار بکنه. مطلب دوم این که معنای رجعت اینه که در آخر الزمان مقارن با ظهور حضرت حجه سلام الله علیه، عده‌ای از مؤمنین محض و عده‌ای از منافقین محض اینها به دنیا برمیگردن، تا مؤمنین اون میزان بقیه دوران کمال دنیویشون رو در دنیا بگذرونن، و یا اینکه اون استفاده هایی که مردم باید از وجود نورانی اونها می بردن رو ببرن. چون امام حسین که فقط برای اون ده سال هم که هیچ کس از وجود امام حسین استفاده نکرد در دوران معاویه، امام حسین با همه عظمتش فقط برای همون 10 سال، اونم با اون خفقان و با اون امام حسین باید برگرده به دنیا و میلیون ها بچه میلیارد ها انسان از وجود نورانی ایشون، از خورشید وجودشون استضاعه بکنند و بهره ببرند. منافق هم برای این که بیاد هم اون از خونم که تجلی رحمت الهیه رو در دنیا ببینه و هم ببینه که اون چه که او در مقابلش ایستاده بود تحقق پیدا کرده و هم مجازات دنیویش رو اینجا تحمل بکنه، هم حجتی باشه برای دیگران که بدونن کسانی که باعث انحراف مردم شدن سرانجامشون این هست.
پس از اون رجعت فقط شامل عده‌ای از افراد هست، که همه محبین و منافقین باز رجعت داشته
باشه، عده‌ای از مؤمنین محض و عده‌ای از منافقین محض. حالا اینکه این عده کیا هستن تو روایات داره، اینا تا حالا عرض کردم دوستان توجه داشته باشن که اینها متفق، اونها متفقون علیه هست، اینا اختلافی درش نیست. در این گونه امور که امور اعتقادی هست ما روایت متواتر برامون حجته، نه خبر واحد. خبر واحد فقط یک شاهدی است، دلیلی است برای اینکه ما اطلاعاتی در اون زمینه کسب بکنیم، اما اینکه بخواد عقیده رو ثابت بکنه نه، خبر متواتر میخواد. تا اینجا اونش که عرض کردم مسلم بود. مطلب بعد این که در رجعت امام حسین و امیرالمومنین علیهم السلام باز روایات به حد تواتر رسیده، اینه که انسان تردید نمیکنه که یکی از کسانی که در دوران رجعت برمیگردن امام حسین علیه السلام هست. البته جزئیاتش هم تو روایت داریم، مثلا حکومت امام حسین علیه السلام 339 سال طول میکشه که حضرت به سن پیری میرسند و ابروهاشون میاد جلو چشمشون میگیره الاخ. یا داره که مثلا امیرالمومنین علیه السلام کرات و رجعات داره، نه یک رجعت، رجعات داره. و یا در روایت داریم که امام حسین علیه السلام متوجه دفن و شفن امام زمان علیه السلام میشه بعد از شهادت امام زمان.
بله،
همین رو دیشون هم اشاره کردن. یا در روایت داریم که اولین امامی که بعد از امام زمان دوران حکومتشون شروع میشه امام حسین علیه السلام است. اولین کسی که در دوران رجعت برمیگرده امام حسینه.
تمام اینا متواتر هست؟
نه خیر، اینا روایتی است که حالا 2 تا 3 تا 5 تا روایت دربارش داره. تا حدی از خونم که شاهد قوی هست انسان بپذیره. اصل رجعت امام حسین متواتره ها.
بله. اصل رجعت شما در حاشیه فرمودید به صورت مورد.
بله، امام حسین علیه السلام اصل رجعتشون از روایات متواتر استفاده میشه و در خیلی از روایات داریم که اولین کسی که در دوران رجعت برمیگرده امام حسین هست و اولین کسی که حکومت میکنه امام حسین علیه السلام هست. هم تو که اشاره کردم حکومتشون هم بسیار طولانی خواهد شد. این راجع به رجعت و سوالاتی که اون برادر راجع به رجعت داشت. ظاهرا همشو جواب داد.
بله، سوال خواهرمون هم پاسخ بفهمین.
اما نسبت به سوال این خواهر محترم، دوستان توجه داشته باشن که هر جرمی، هر کیفری 3 تا مجازات داره. یک کیفر اون کیفر قراردادی که در دنیا اعمال میشه، مثلا کسی شراب میخوره، این شرب خمر اگر برای قاضی اسلامی ثابت بشه 80 ضرب شلاق کیفر دنیاویشه، قراردادی هم هست، منتها این قرارداد خدا مقرر کرده، شارع مقدس قرارداد کرده که کسی که شراب میخوره باید 80 ضرب شلاق بخوره تو جامعه اسلامی. این یک کیفر. کیفر دوم اون اثر شرب خمر، واکنش این جرم، عکس العمل، مکافات، نتیجه، هر چی خودش رو بذارید. کسی که شراب میخوره خب عقلش از دست میره. عقلش که از دست رفت حرفای غیر عاقلانه میزنه، حرکات غیر عاقلانه، کاری میکنه که آبروش میره. آبرو که رفت دیگه نمیشه جمعش کرد. نمیشه بگیم خب حالا آبرو رفته بیاد برش گردونیم. نه دیگه آبرو رفت. یا اینکه بچه‌هاش، کسی که بخواد شرب خمر مثلا بخواد ادامه داشته باشه، بچه‌هاش عقب مانده ذهنی میشن. بعد این توبه میکنه دیگه اون عقب مانده ذهنی دیگه هست. دیگه اون بچه‌ها دوباره تیزهوش نمیشه. یا فرض کن مثلا سرطان دستگاه گوارش میگیره به خاطر شرب خمرش. حالا بعدن توبه کرده.
بله.
این سرطان خوب نمیشه. این باید درمان بشه، اگر قابل درمان باشه، وگرنه تا آخر عمرش گرفتار خواهد بود و میمیره به خاطر همین شرب خمر.
بله، اینم از تبعاتش.
این دومین کیفری است که همون شرب خمر داشت. اینو بهش میگن مکافات. اینم باز در دنیاست. هیچ کدام از اینها کیفر اخروی نیست. کیفر اخروی چیزی جز نفس عمل نیست. نه قراردادیه، نه حتی نتیجه عمل، خود عمل. این شرب خمر یه حقیقتی داره، یک باطنی داره، یه ملکوتی داره که بسیار وحشتناکه، بسیار عذاب آوره. اون اسمش جهنمه، اونجاش قیامت. وقتی انسان از دنیا رفت اونجا متوجه میشه که عجب شرب خمر چه وحشتناک بوده، چقدر دردآور و چقدر رنجاوره. اون عذاب، عذاب اخرویست و ربطی هم دوتا عذاب
نداره.
پس این تو گفتن که مکافات در همین دنیاست، توجه نکردن که جرم 3 اثر داره. یکیش مکافاته، 2 تا مکافات دیگه هم داره. مطلب بعد این که اگر کسی توبه کرد این اثر اخروی برداشته میشه. اگر خداوند توبهشو قبول کنه و توبه واقعی بکنه دیگه در آخرت این جرمو نخواهد دید و این عمل رو نخواهد دید، به جاش عمل زیباتری خواهد دید که جایگزین این میشه. اما این توبه هم تو که اشاره کردم دیگه اون اثر مکافات رو برنمیگرده، اون سر جاش هست، اون رو نمیشه کارش کرد. اگر توبهش برای حاکم شهر احراز بشه که ایشون قبل از اینکه جرمش ثابت بشه مثلا توبه کرده، تو بعضی از موارد حاکم شهر میتونه اون کیفر اخرى دنیوی رو هم حذفش کنه.
بعد آجا از هم یه نکته رو اشاره کرده بودن که ممکنه که کسی باشه اهل معصیت باشه در دنیا و کسی رو معاصی باشه اما مرگ راحتی داشته باشه.
ببین نداره این امکانش هست. دوستان توجه داشته باشن که مؤمن به هر حال باید پاک بشه، به هر حال باید جبران مافات بشه، وقتی که وارد بر خدا میشه به لقاء الله میرسد باید پاک پاک باشه. اگر خیلی گناه کرده باشه پاک نشده باشه در عالم برزخ در قیامت بعد از قیامت، خلاصه مؤمن باید سرانجام پاک بشه بره تو بهشت و کافر هم باید بره تو جهنم. خب این کافر کار خوب کرده، باید تو دنیا جبران میشه، با شهرت، با ثروت، با رفاه، با آسایش، با فرزندان خوب، با همسر خوب، تو دنیا باید خلاصه جبران بشه، یعنی خداوند چه اجرش رو ضایع نمی کنه. نه این الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند اجر محسنین رو ضایع نمی کنه. خب این آدم خوبی بوده، کارهای خوبی کرده، خدماتی کرده به بشریت، تو همین دنیا خداوند با پول و ثروت و شهرت و رفاه و آسایش و نمیدونم محیط و چیزای خوبی هایی که خدا بهش میده جبران می. نشد با آسون جان دادن، از اون طرف مؤمن گناه کرده، گرفتاری دنیا پاکش نکرد، با سخت جان دادن، با تلخی جان دادن پاک میشه. از این طرف کافر کار خوب کرده و تو دنیا هم فرصت این که بخواد جبران مافات بشه رو نداشته، بعد از کار خوبش مرده، اونجا با خوب راحت جان دادن، تو برزخ آسایش، تو برزخ بعد از برزخ، تو قیامت، خلاصه باید تصفیه بشه طوری که اون اجر اون زحمتی کشیده از بین نرفته باشه.
بله.
اینو خداوند با این شکل جبران میکنه تا حقش پرداخت بشه و که چون بهش نمیتونه بره باید اینجا حل بشه.
بله. خیلی متشکر، ممنون زاران عزیز بیننده پشت خط هستن، سلام عرض میکنیم ازدارشون، صبح شما هم بخیر باشه انشاءالله.
بفرمایید.
هلو.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. صدا شما رو داریم، بفرمایید. خیلی متشکرم. بفرمایید.
هلو.
بفرمایید، بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت
الله. خواهش میکنم، بفرمایید.
علیکم السلام.
سلام، اول من در مورد غسل قصران و کلی وجه پسر بزرگ خانواده نسل مادر مادر مؤمنه به قرآنی که الان حدود 16 ماه از دنیا رفتن، ما هر کاری میکنیم، هر آیاتی روایتی حدیثی آیات قرآنی بهش میدیم که تکلیف مثلا فرزند نسبه مادر پدر مادر چی هست، اینا این فرزند اصلا دلش راضی نمیشه، اینا حدود 35 سال با هم زندگی میکردن.
بله.
و حدود 7-8 سال با هم غر بودن. میگه که چون به خانم من یک تومت زده، تومت ناموز زده، من هیچ جا نمیتونه این مادر ببخش، هیچ احساس چی زمان که این مادر غیر حیات بود که الان این که سوزه همون از دنیا رفتن هیچ احساس بهش ندارم، همه خودتن پشت میده، تومت میده، فلان میداره، ولی ما بخاطر نقص این نگرم لازمی که بخاطر دنیا خودش، بخاطر آخر بیش، بخاطر بچه هاش، این آدم خیلی دست به خیر بود، خیلی خسته به مادرش کرده، الان چند سال اینجوری شده ما خیلی نگرم، هر چی میده هر کاری میکنیم، من همسرم نمیتونه اینو مثلا دلش رو راضی کنه، مثلا اونو برگردمون اصلیت اولیه کنه، بخواست مخاطره یه راهنمایی بفرمایی ما را از این نگرانه گیرم بیارن. حالا دوم من در مورد کسی که دائم ذکر هست، اگر مثلا به علت بیماری مثلا وضوش باطل بشه، آیا از سوال ذکرش کاستی میشه یا خیر؟
دوباره این سال دوم،
سال دوم رو اگر ممکنه تکرار بفرمایید.
سال دوم کسی که دائم ذکره،
بله،
تو منزل هر هر جا تصویر هسته، بخاطر بیماری که داره مثلا وضوش باطل میشه، موقعی که وضو نداره ذکرش ادامه بده، آیا از سوال ذکرش خاصی میشه یا خیر؟
بله بله، خیلی متشکرم.
خیلی ممنون.
خواهش کنم. حاضر عزم خواهم، من یه تذکر مختصری بدم خدمت عزیزان بیننده، بینندگانی که تماس میگیرن، در زمانی که ارتباط ما وصل میشه و در خدمتون هستیم، صدای تلویزیون رو کاملا ببندین و فقط از طریق تلفن با ما ارتباط داشته باشین که انشالله بتونین از نهایت وقت برنامه انشالله استفاده کنیم. حاضر عزم خواهم بفهمید.
از خونم چه نسبت به اون پسر، خب از کجا اون پسر الان برنامه ما رو گوش کنند و بشنوند و ببینند. چند نقطه تو من عرض میکنم.
انشاءالله ایشون میرسنم.
خب اگه به حرفشون گوش میشد چه دیگه اینجا کشیده نمیشد. نکته اول این که حق پدر مادر انقدر زیاده که چه در زمان حیات چه بعد از فوتشون که ما هیچ حقی رو معادل حق پدر مادر نداریم. خداوند تو قرآن بارها بعد از خودش انشکر لی ولی والده، از من شاکر باش و والدینت. خیلی از جاها منو عبادت کن نسبت والدت هم احسان کن، انا عبد الله و بالوالدین احسان. به هر حال در قرآن فراوان مطلب مطرح شده در عبارت همینطور. بنابراین حق والدین حق بسیار بزرگی است که ادا کردنش بسیار دشواره. بر فرضم که کار بدی کرده باشن و این جا هدا که علا انتشت که بی ما لیس لکه به علمون فلا تطعهما و صاحب هما فی دنیا معرف. اگه خواستن تو رو مشرک کنن میان کافر بشد، این بالاتر از این که نیست. هرچی پدر مادر پسندی بدتر از این که نمیشن که بگن که تو باید از دین برگردی مشرک بشی. قرآن فرماید که اطاعت نکن ازشون، مشرک نشو، ولی باشون بدرفتاری هم در دنیا نداشته باش، تو دنیا باشون خوش رفتاری کن. اون چی مربوط به دنیاست، من در خدمت شما هستم، من نوکر شما هستم، من هر شما بید اطاعت میکنم. اما اون چی مربوط به آخرت و دین و خدا هست، نه دیگه، اونا دیگه مطیع شما نیست. بنابراین حق والدین حق بسیار بزرگی است. مطلب دوم این که بر فرض حال والدین اشتباهی کرده باشن که اشاره کردم که دیگه اشتباهشون بالاتر از این نیست که بخوان انسانو به کفر و به شرک وادار بکنن، باز هم ما حق بی ادبی نداریم نسبت به اون. در اون زیل اون آیه که ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما داریم که امام صادق علیه السلام فرمود اگر از اف کمتر چیزی بود خدا اونو میگفت. دیگه از اف کم، اف یعنی انسان مثلا یک تشر بزنه یا یه حرف تندی، یه حرف، حتی این رو هم قرآن فرمود حق نداریم بگید. امام صادق فرمود اگر از این چیزی کمتر میشد خدا اونو میگفت، دیگه کمتر از این چیزی نیست که انسان بخواد پدر مادرش بگه. مطلب بعد این که در روایت فراوانی داریم که بوی بهشت از هزار راه از هزار سال راه استشمام میشه، یعنی انسان با بهشت هزار سال راه رفتن فاصله داشته باشه از اینجا بوی بهشت رو استشمام میکنه، ولی بوی بهشت به مشام آقا والدین نمیرسه. یعنی بیش از هزار سال اینها با
فاصله دارن،
بهشت فاصله دارن، هرگز بوی بهشت رو استشمام نخواهند کرد. و روایت فراوانی داریم که حق والدین شدن، قطع رحم نسبت به والدین، عمر انسان رو کوتاه میکنه، گاهی ممکنه که عمر انسان رو به 6 ماه تقلیل بده و روایت در این زمین خیلی زیاد هست. ولی اینکه والدین بد باشن، طرف پدرش نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کرده بود که از خلفای بنی عباس بود، فهمید که اومد خدمت امام گفت که فهمیدم که چنین شده و کشتن پدرم واجبه، اگه اجازه دید من خودم این کارو کنم. امام فرمود کشتن پدر واجبه و باید کشته بشه، هر کس هم بکشه بهتر میشه، این ثواب ها رو برده، اما اگه تو این کارو بکنی عمرت کوتاه میشه، بیشتر از 6 ماه زنده نخواهی بود. گفت باشه، من حاضرم عمرم کوتاه بشه ولی این کارو خودم بکنم. پدرشو کش و قبل از 6 ماه هم خودش مرد، این حتی کسی که واجب القتل بود اما
تا این حد.
بنابراین حقوق والدین عمر کوتاه میکنه، آبروی دنیا و آخرت انسان رو میبره، روزی رو کم میکنه و آثار فراوان دیگه که حالا اینم موضوع بحث ما نیست. مثلا بعدی که عرض بکنم اینه که گاهی پدر و مادر در زمان حیاتشون از فرزندشون راضی هستن به خاطر محبت. این کیشون فرمود که این پسر هم در زمان حیات مادر آقا والده
مده
هم الان که از دنیا رفت. گاهی ممکنه که در زمان حیات آقا والده نباشه، خوب بوده با پدر مادرش، خوب بوده، رفت آمد داشته و بهشون میرسیده، سرکشی میکرده و ازش راضی بودن. بعد که از دنیا رفتن دیگه، حالا یکی میگه که بدبیرا میگه اون که دیگه خیلی بده، اون یکی از گناهان بزرگه، فقط اگه زیارتشون نره، اگه بیادشون نباشه، به فکرشون نباشه، کلن رها بکنه اونها رو، آقا والدین میشه. بعضی هستن بعد از مرگ پدر و مادر آقا والدین میشن و بعضی هستن که بعد از مرگ پدر و مادر از آقا والدین بودن بیرون میان. ایشون میتونه از همین فردا تصمیم بگیره، با کارهای خوبی که میکنه، با توبه و استغفار که هم برای خودش میکنه هم برای مادرش میکنه و عنایاتی که میکنه نسبت به مادرش، کاری بکنه که از حقوق بیرون بیاد. چون در زمان حیات مادر چیش میخواهر گفت 7-8 سال ظاهرن،
بله ظاهرن منم تو شنگ
قهر بودن با هم،
بله مدت طولانی قهر بودن،
قطعا آقا والدین بوده. الان میتونه با تلاش، فرصتش هم خیلی کمه، خیلی فرصت نداره، میتونه با تلاش و با از خودم برگشتن و توبه کردن و نیکی کردن به مادر، حقوقش رو ادا کردن، براش خیرات دادن و برات دادن، کاری کنه که شاید انشالله خدا کمکش کنه و از این حالت حقوق بیاد بیرون.
سال دوم را میفهمید از آن چون بینندم پشت خط داریم.
سال دوم این خواهر دائم و ذکر بله بودن. دوام ذکر خیلی خوبه، منطقه ذکر فقط معنی ورد نیست، این ذکر زبانی خوبی که از مصادیق هست، اما ذکر باید ذکر قلبی باشه که ذکر قلبی دیگه فرق نمی کنه که انسان در چه حالی باشه. این نکته اول. نکته دوم این که در روایت داریم که کسی اهل ذکری، اهل نمازی، عبادتی، طاعتی باشه، بعد به خاطر بیماری توان انجام اون نداشته باشه، در اون مدت بیماری هم تمام اون اعمال عیناً در نامه عملش نوشته میشه و قطع نمیشه. مثلا کسی اهل نماز شب بوده یا حالا ذکر دیگه یا کار دیگه بوده، به دلیل بیماری یا چیزی از این قبیل که از اختیار خودش خارج بوده نتونسته ادامه بده، اون ادامه پیدا میکنه، عیناً گویی که الانم داره همون کارها رو انجام میده. نکته بعد این که وضو داشتن یا نداشتن در ذکر گفتن شرط نیست، لازم نیست که انسان وضو داشته باشه، بی وضو هم میشه هر ذکری رو گفت، حتی ما در دستشویی هم که نشستیم اونجا ذکر میگیم، اون دعاهای خاصی که اونجا وارد شده همه ذکره. بنابراین نه، اینجوری نیست که نیاز به وضو باشه. بله
خیلی متشکرم، ممنون. اگر از بیننده اون پشت خط هستن سلام عرض میکنیم مسئله شو. بفرمایید. خیلی ممنون، زنده باشید.
با سلام خدمت آقای محمدی و مجید محترم.
علیکم
السلام. آقا من شنیدم که میگن امام زمان منتقم کربلا است. بفهم؟
بفرمایید.
بعد اگه امام زمان منتقم کربلا است، زمانی که ان شاء الله ظهور میکنن ایشون، از چه کسی میخوان انتقام بگیرن؟ در صورتی که مثلا شم، یزید، عمر بن سعد اینا از یه رفتن یه به درک واصل شدن، خود امام زمان از چه کسی میخوان انتقام بگیرن؟ در حالی که تو جای ندبه اگه اشتباه نکنم میگن امام زمان منتقم کربلا است، بیاد انتقام خون امام حسین رو بگیر از اونایی که قاتلش هستن به حساب.
بله بله،
تشکر از برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم. معرفی میفهمی خودتون رو؟
نجفی هستم، روستان فاس، شهرستان کازرون، روستای کمالت مدام.
بله خیلی متشکرم. از اون بفهمی
از خونم چه؟ بله در کافی روایتی است که وقتی که واقعی کربلا رخ داد، فریاد شیون و زاری از فرشتگان و آسمان ها بلند شد و گفتن خدا یا این امام حسین این با این وضع به شهادت میرسه. الاخر امام صادق علیه السلام میفرماید که خداوند تمثال مبارک امام زمان و از خونم که وجود نوری امام زمان علیه السلام رو به فرشتگان نشون داد و فرمود من با این شخص انتقام این خونها رو خواهم گرفت. این در روایت ما هست و در کافی و جاهای دیگه هست. مطلب دومی که دوستان توجه داشته باشن که شمر و یزید و کربلا و اینها یه نقطه نیست، فرد نیستن که بگیم که تموم شدن، یه جریان هست که در طول تاریخ بودن و تا قیامت هم خواهند بود. آخرین مبارزه و آخرین حلقه این درگیری هم در زمان امام زمان علیه السلام اتفاق خواهد افتاد، اونجا دیگه برای همیشه حق پیروز خواهد شد و برای همیشه باطل نابود خواهد شد. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آیاتی از این قبیل که حالا من یک شخوندم براتون، آیه 55 سوره مبارکه که نور بود.
بله
این آیات با صراحت فرمود که در اون دوره دیگه حق به طور کلی پیروز میشه بر باطل و اون سال بندگان صالح خدا تمکن پیدا میکنن، قدرت پیدا میکنن بر زمین و همه کار زمین میشن و حق برای همیشه و به طور کامل پیروز میشه. این روایت هست، اون آخرین نقطه است. اما این درگیری ها همیشه ادامه داره. یکی از این نمونه های درگیری ها بله در سال 61 هجری بود که امام حسین علیه السلام با این افراد درگیر شد. اما آیا اموی بودن، صوفیانی بودن، یزیدی بودن، شمری بودن اختصاص به اونها داشت؟ نه خیال نم هست، الان هم این درگیری هست. شما تو دیات عاشورا تو فراز اول که اینی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم الى یوم القیامه،
پس یعنی تا روز قیامت، یعنی
تا روز قیامت این درگیری هست. میگه من تا روز قیامت با دشمنان شما دشمنم، با اونا که با شما در جنگن من با اونها در جنگم و با دوستان شما هم در صلح و آرامش هستم. بنابراین این درگیری و این جنگ همیشه هست، در آخر زمان هم هست. نه اینکه امام زمان علیه السلام بخواد با همون شمل سال 61 مثلا درگیر باشه. نکته اول. نکته دوم این که ما اشاره کردیم تو بحث رجعت هیچ بعید نیست که افرادی مثل شمل و یزید اینها در
همون رجعت
دوباره برگردن،
ممکنه که جزء همون منافقین محض باشن که
بله همونه که عرض کردیم که در دوران رجعت هیچ استبعادی نداره که اون هم در دوران رجعت برگردن و دوباره باز بعد از اینکه کیفرشون رو دیدن، کیفر دنیاویشون رو دیدن، بعد از اینکه مردم متوجه شدن که اینا کی بودن چیکار کردن، با شمشیر امام زمان علیه السلام و با قدرت امام زمان علیه السلام نابود بشن. این هم یک مطلب که عمده همون مطلب اول بود که عرض کردم که دوستان این ماجرا رو توجه داشته باشن. از اون زمانی که بین حابیل و قابیل دو تا از فرزندان آدم دعوا و درگیری شروع شد، این درگیری ها بوده. امروز هم من و شما دو جبهه کاملا مجزا رو در مقابل هم میبینیم، انقلاب اسلامی ما و حق طلبان عالم، حق پویان عالم که غالبا هم قدرتی ندارن، مردم هستن، ناس هستن، بدنه جامعه رو تشکیل میدن، اینها یه طرفن. آمریکا و قدرت‌های شیطانی و نمیدونم استشبار و حکام خودفروختی که حالا مزدوران و از کنم که نوکران اون قدرت‌های شیطانی هستن، اونم یه طرفن. این درگیری الان هم با تمام قوا هست، فقط صحنه عوض شده و اشخاص عوض شدند و مکانیزم درگیری عوض شده و این چیز عوض شده، وگرنه درگیری الان همون کربلایی که سال 61 بوده الان با یه شکل دیگه وجود داره، منتها اون زمان امام حسین علیه السلام بوده، این زمان امام زمان و نایبان امام زمان هستن، اون زمان شمر و یزید و نمیدونم خولی و حرمله و سنان و عبیدالله بن زیاد و عمر صد اونها بودن، امروز هم سران و کفر و سران و شرک و سران استکبار هستن که دقیقاً تو همون جبهه این جنگو ادامه میدن. این جنگ و این درگیری هست تا موقعی که امام زمان علیه السلام ظهور کنن، که اون وقت دیگه این درگیری به نفع حق به پایان خواهد رسید.
خیلی متشکرم. از عزیز بیننده دیگری هم پشت خطمون هستن، سلام عرض می‌کنیم مسئله ایشون. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید.
سلام خدمت آقا جواب. یه سوال داشتم، می‌خواستم سوال بپرسم. چیکار کنم که از جریان امام زمان باشیم؟ سوال بعدی من این بود که یه بچه 10 ماهه دارم، می‌خوام از نظر دینی کامل باشه، بعد چیکار کنم؟ خیلی ممنون، با تشکر از برنامه‌تون.
بله خیلی متشکرم. ما صدای بچه 10 ماهه شون نمی‌شنیدیم از خوفش طرف. بفرمایید.
عرض کنم که این که چیکار کنیم که از یاران امام زمان علیه السلام باشیم، خب سوال خوبی است. خصال یاوران حجت سلام الله علیه در روایات ما هست که خب اونها رو مطالعه کنید، مثلا میبینید که اعتقاداتشون آنچنان عمیق و استوار و ریشه‌دار هست که صلب ایمان هستن، ایمانشون همچون کوه استواره و انسان باید ایمانش و عقایدش رو استوار بکنه. یاران حضرت حجت سلام الله علیه رهبانون به لیل اسدون به نهار هستند، شب زنده داران عباد در شب هستند و شجاعان در روز. تقوا، ساده زیستی، زهد، تلاش و کوشش پیگیر و مستمر در جهت اثبات، در جهت کمک به حق و حقیقت، از کنم که فداکاری، از خودگذشتگی، طوری که داریم که در زمان حضرت حجت سلام الله علیه کسی نیاز داشته باشه از جیب دوستش برمی‌داره بدون اینکه اصلا احتیاج باشه بهش بگه که من از شما جیب شما اصلا پول برداشتم. در 15-20 تقریبا صفت برای یاوران حضرت حجت سلام الله علیه در عبارت ما اومده که من بخوام اونها رو جمع کنم و یک دستورالعمل کاربردی خدمت دوستان عرض کنم، عرض می‌کنم که کسی یاور حضرت حجت سلام الله علیه هست که به لحاظ احکام مجری رساله توضیح المسائل مرجع تقلیدش باشه و به لحاظ آداب و اخلاق مفاتیح رو بهش عمل بکنه. خیلی ساده، نمیگم که برید فلان مثلا چله نشینی بکنید چیکار کنید چیکار، نه اونا لازم نیست. شما به لحاظ احکام رساله مرجع تقلیدتون رو عمل کنید و به لحاظ آداب و مستحبات و سنن و اینها هم مفاتیح رو مبنی خودتون قرار بدید. هر دو هم دارید، کار دشواری هم نیست. اگر کسی اینجوری باشه یقینا جز یاوران حضرت حجت سلام الله علیه ان
شاء الله بود.
حالا چه زن باشه چه مرد، چون داریم در اون 313 نفر دیشون هم خانم ها هستن، حتی داریم تو بعضی 50 نفر 52 نفر شاید از خانم ها تو اون همون هستی اولیه، همون سلسله نفر اولیه هست.
بله.
اما نسبت به این که بچه رو چکارش بکنیم که خوب تربیت بشه، من نمیدونم ما چقدر وقت داریم، چون این سوال هم سوال بسیار مهمیست و
فرصت که خیلی آنجا نداریم. چند دقیقه یه بیننده دیگری هم سوال رو مطرح کردن که من یادداشت کردم، حالا هر جو سلام میدونی شما.
پس کنم که این امر تربیت باز هم تو کشورم کردم امر بسیار مهمیست و متاسفانه ما هم غالبا به این امر خیلی اهمیت نمیدیم. گاهی به زبان میگیم که میخوایم که بچمون تربیت بشه، میخوایم تربیت خوب بشه، میخوایم مثلا جز یاوران امام زمان باشیم، میخوایم چنین چنان باشه، اما در عمل در رفتار ما این گفتارمون اصلا تجلی نداره. توجه داشته باشن دوستان که تربیت از قبل از انتخاب همسر شروع میشه. ما روایت فراوانی داریم که مثلا تخیر لنطفکم فان الارقى اساس، یا مثلا یاچه و تزویج الحمقا فان صحبتها بلا اون و ولدها زیاد. با کسی ازدواج کنی که فرزندش چنین میشه، با کسی ازدواج کنی فرزندش چنین. از قبل از انتخاب همسر همه هم و غم اسلام اینه که همسری انتخاب بکنی که فرزندان خوبی ازش متولد بشی. در دوران جنینی، در دوران حاملگی انقدر آیات و روایات و انقدر مثلا روایات در این زمینه فراوان هست که اگر مراعات بشه خب خیلی مؤثر هست. یکی از معانی اون فرمایش پیامبر که فرمود از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی اون فی بطن امه، همینی که از همون دوران سعادت و شقاوت بچه شروع میشه. اگر مادر در دورانی که حامله هست اهل قرآن باشه و نوار قرآن گوش کنه، وقتی بچه به دنیا میاد، یعنی که دارم عرض کنم تحقیقاتی است که در پژوهشگاه‌های معتبر روش تحقیق شده و به نتیجه رسیده،
مثل حفظ قرآن در دوران جنینی که الان دورهایی هم هست که راه افتاده.
بله، عرض کنم که اگه مادر اهل قرآن باشه و اهل گوش کردن نوار قرآن باشه، وقتی بچه به دنیا میاد تا گریه میکنه نوار قرآن براش میذارن ساکت میشه، مثل بچه که شیر میدن ساکت میشه، انقدر آرامش بخشه براش. و بچه بعد هم خود قرآن حفظ کنه به شکل معنادار خیلی سریعتر و عمیق‌تر حفظ میکنه از همسن و سالهای خودش. اگر مادر بخواد اهل نگاه کردن به صحنه‌های باطل و مهیج و حرام باشه، خب طبعا رو جنینش اثر میذاره. غذای بد بخوره، چقدر باید ما داریم که فلان میلو رو بخورید بچه مثلا ظاهر چنین خواهد شد، انظاره حوصله سب چنین خواهد شد. بعد بعد از اینکه بچه متولد شد باز همینطور اون شیری که شما بهش میدید در واقع باعث رشد اون میشه، این شیری که تبدیل به فکر میشه، تبدیل به اندیشه میشه الاخ. شیری که مادر به بچه میده، نگاه مادر به بچه، عرض کنم محبت مادر و پدر به بچه، روابط پدر و مادر با هم، اثرش رو بچه، آقا از همینجا شروع میشه و همینطور میاد جلو. اما اون که ما عرض میکنیم که حالا در این فرصت خیلی کوتاه که متاسفانه ناچاریم که این بحثای بسیار مهم رو همینطور سردست شکسته و تیکی تیکی خدمت دوستان عرض بکنیم، چون این بحثای تربیتی بحثای بسیار مهم نیست و جاش هم تو جامعه ما خیلی خالی است. اون که ما عرض میکنیم اینه که چند کار رو دوستان باید انجام بدن. یک، پدر و مادر باید الگوی رفتاری مناسبی برای فرزندشون باشن از همون دوران کودکی. کسی هم خیال نکنه که حالا بچه هست و نمیفهمه و تو گهواره هست و شیر خود، نه خیر، بچه کاملا میفهمه اون صحنه ها و حرکات و گفتار و همه چیزش ما رو کاملا ضبط میکنه، در آینده هم اثرش آشکار خواهد شد. روایت فراوانی داریم که اگر زن و مردی در حالی که بچه شیرخواره تو گهواره بیدار هست آمیزش کردن، بعدن این بچه زناکار شد، مقصر اون زن و مردن. خب میگم بچه شیرخواره، بچه شیش ماهی چی سرش میشه؟ نه سرش میشه، او میبینه، فیلم برداری میکنه و ضبط میکنه الاخر. این روایت خیلی حرف توش هست.
بله.
بچه شیرخواره تو گهواره بیداره، زن و مردی مثلا پیش او نزدیک او بخوان آمیزش داشته باشن، این بچه که زناکار شد مقصر اون زن و مردی هستن که این کارو کردن. لباسایی که خانم میپوشه و بابا میپوشه تو خانواده، بعضی میگن خب بچه خودمونه، بچه هم هست، دو سه سالش که بیشتر نیست، چه اشکال داره حالا مثلا من لخت باشم یا لباسه؟ نه، کاملا اینها حساب شده هست. این که اسلام میگه بچه های غیر ممیز وقتی میخوان با پدر و مادر وارد بشن باید در سه زمان باید حتما اجازه بگیرن، بدون اجازه وارد نشن، بچه غیر ممیز. اینا همه رو حساب هست. بنابراین باید الگوی رفتاری مناسبی تو خانواده برای بچه باشن. کون و دعا تن لناس به غیر السنت کن، لازم نیست شما براش نصیحت کنید و نمیدونم موعظه‌اش کنید، نه، خودتون در عمل بهش نشون بدید، در عمل نشون بدید که نماز مهمه. وقتی ببینید چقدر ایشون نماز، چقدر اهل نماز بار خواهد آمد، در عمل ببین بچه نشون بدید که حجاب مهمه، صداقت و راستی خوبه. این بسیار مهمه که پدر و مادر الگوهای سالمی برای بچه‌ها باشن. مطلب دوم این که بچه‌ها رو از همون بچگی بهشون شخصیت بدید، احترام کنید، شخصیت بدید. تکریم شخصیت فرقی نمی کنه. انسان، همه موجودات، حالا انسان که بقیه موجود هم، انسان کریم الذات از ذاتن و کرم نابنی آدم، قرآن می فرماید. این کرامت در ذات همه هست. اگر انسان احساس کرامت کرد، تربیت شده. اگر احساس بیشخصیتی کرد، این برای هر شری آماده هست. من دست روایت خدمت دوستان بخونم، مثل که امروز روزی دوستان بیننده و ما خوب بوده. یه روایت از امیرون علیه السلام بخونم که فرمود: من کرمت علیه نفسه لم یوهنها بالمعصیه. اگر کسی کرامت نفس پیدا کرد، شخصیت خودش پیدا کرد و شخصیت داشت، این دیگه گناه نمی کنه، دیگه بد اخلاق نمیشه، تربیت شده. این من کرامت علیه نفسه لم یوهنها بالمعصیه، کسی که کرامت شخصیت پیدا کرد، بزرگوار شد، شخصیت داشت، این گناه نمی کنه، این دیگه بد اخلاق نمیشه، بی تربیت نمیشه. از اون طرف امام هادی علیه السلام می فرماید: من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. ای کسی شخصیتش از دست داد، بی شخصیت شد، به شخصیت خودش اهانت کرد، اون کرامت نفس زیر پا گذاشت، سراسر شره، سراسر بدیست، تو از سرش در امان نباش، هر لحظه ممکنه تو رو دچار شر خودش بکنه. این هم ما در واقع داریم روش های تربیتی رو بدون این که بخوایم چیزی بگیم خدمت دوستان عرض بکنیم. اول روش الگویی رو گفتم،
بله،
و حالا هم دارم روش تکشن شخصیت رو عرض بکنم، که هر کدوم از اینها در تعلیم و تربیت روش های بسیار عالی و جواب داده و بسیار خوب هست. قرآن همین روش ها رو قبول داره، در سیره اهل بیت علیهم السلام همین روش ها رو فراوان مشاهده میکنیم. سومین نکته که عرض میکنم که باید انجام بشه، مراعات اون عواملی است که در تربیت مؤثر هست.
مثلا عوض میخوام کلا یک دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم.
خب ما هم بس بود یک دقیقه هم فرصت میدیم.
خواهشم بفهمم.
یه سری عوامل در تربیت مؤثر هست، این عوامل به مراعات بشه. یکی از این عوامل غذا هست. همین غذایی که ما صبح تا شب میخوریم، فلیان دارد انسان الی طعامه. انسان باید نگاه کنیم به چی داره، چه غذایی داره میخوره. البته از 8-9 تا عامل مهم ما اومدیم یکی از عوامل، که من معمولا این عامل غذا رو هفتم هشتم قرار میدم، این اواخر قرارش میدم، اما چون کاربردی هست و بیشتر در اختیار خودمون هست عرض میکنم. امام حسین علیه السلام روز عاشورا میخواست صحبت کنه، برای اون افراد گوش نمیشدن، بهشون فرمود ملعت بطونکم عن الحرام، مشکل شما حرام خواری شماست. غذا رو دوستان مراعات بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم. عذر میخوام، فرصت نیست. ممنون و سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. عزیزان بیننده، همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. التماس دعا، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.